بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید به برنامه جریان. ما در دو برنامه گذشته جریان به موضوع رابطه ایران و آمریکا، فراز و فرود این رابطه در مستر تاریخی پرداختیم. اگه خاطرتون باشه می‌خوایم بحث رو ادامه بدیم با یه نگاه دیگری با حضور آقای دکتر شهریار زرشناس. جریان رو دنبال بفرمایید. آقای دکتر سلام، بعد از یک فاصله طولانی چند ماهه من این فرصت رو دارم که باز هم با شما گفتگو بکنم. خوش آمدید به جریان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و ارادت دارم خدمت شما دوست و برادر عزیز و اندیشمند. تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
خیلی ممنونم. ما در دو برنامه قبلی بحثی رو داشتیم در حوزه تاریخ نگاری فراز و فرود ارتباط ایران و آمریکا، خاصتا موضوع تسخیر سفارت آمریکا. هم شاهدان عینی و کسانی که حاضر در اون واقعه بودند رو در برنامه داشتیم، هم پژوهشگران. میخوام با حضور شما ضمن اینکه اون نگاه تاریخی رو حفظ بکنیم، یک تحلیل در واقع فکری و اندیشه‌ای هم به ماجرا داشته باشیم. اصلا میشه تو این حوزه مبانی فکری رو در نظر گرفت یا نه؟ شما فراز و فرود رابطه ایران و امریکا رو چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب تا الان رو چطور میبینید؟ چطور در واقع تحلیلش میکنید؟ تا بریم به سوالات بعدی برسیم.
ببینید، من چشم به این موضوع میپردازم، ولی فکر میکنم که ما یک نکته بسیار مهم رو باید بهش بپردازیم. نکته ای هستش که فقط هم مربوط به کشور ما و مردم ما نمیشه و به تمام مردم کشورهای ساکنان سرزمینهای موسوم به کشورهای پیرامونی این مسئله مربوط میشه، و اون این است که چرا ما در نقطه ای قرار گرفتیم که تکامل ملت ها به کمال رسیدنشون، به سعادت رسیدنشون، به رفاه رسیدنشون، به آزادی رسیدنشون، به استقلال رسیدنشون منوط شده به تقابل با آمریکا. یک حقیقت بزرگه که سر تا سر تاریخ قرن بیستم رو نشان میده. و میشه اینجوری پرسید، چرا مرگ بر آمریکا؟ من بذارید قبلش یه توضیحی براتون خدمتتون بدم. ببینید، امپریالیسم آمریکا، این کشوری که ما به نام آمریکا میشناسیم، میدونید که این حاصل یک فرایند در واقع غارتگری است که نظام جهانی ایجاد میکنه. نظام جهانی، یه چیزی به نام نظام جهانی غرب مدرن در رنسانس متولد میشه. یعنی وقتی عالم غرب مدرن ظهور میکنه در رنسانس، در همون ابتدا که در واقع مدرنیته پدیدار میشه، این تصمیم و این تلقی به وجود میاد که یک نظام جهانی واحد باید ساخته بشه. که این نظام جهانی واحد از نظر اینها، از نظر اینها دو لایه داره. یه لایه، لایه ارباب ها، مدیران، مبصرا، اینا هستن، اینا کسی ارباب دنیا. یه لایه، لایه است که بقیه مردمان جهانند. و این لایه ارباب ها تو ذهن اینها معمولا، یعنی بیشتر خود انسان اروپایی سفیدپوست سرمایه‌دار اروپایی بود. شما نگاه بکنید از همون ابتدا، اصلا چرا مثلا توی قرن 15 میلادی در همون دوران رنسانس واسکو دا گاما را میفته میره مثلا سر میزنه، چرا مثلا ماجلان سوار کشتی میشه میره، چرا کریستوف کلمب مثلا میره؟ تمام ماجرا این هستش که اینا میخوان جهان رو تحت تسلط خودشون بگیرن. این ایده رو دارن که ما میخوایم جهانی بشیم، و تو این جهانی شدن یه در واقع یک نز جهان رو دو لایه میبینن. یه لایه، لایه اربابا که الان حدود 10-12 کشورن، یعنی G8 و 5-6 کشور سرمایه‌داری دیگه که به اینا جمع میشه، و بقیه دنیا از نظر اینا کشورهای پیرامونی هستند که سه تا نقش بیشتر ندارن. یکی این که منابع طبیعی این کشورها باید تحت کنترل این نظام جهانی باشه. دوم این که نیروی کار این کشورها باید کانالیزه بشه در مسیر اهداف نظام جهانی و استثمار شده. سوم این که این کشورهای پیرامونی بازار مصرف بشن. ببینید، یه سوال واضحه، من که میگم نیروی کار، اینا چرا اینطوریه؟ چون ببینید، نظام جهانی الان بیش از دو قرنه تولیدی که داره میکنه تولید جهانی است، یعنی در مقیاس سیاره‌ای داره تولید میکنه و در مقیاس سیاره‌ای میخواد مصرف کنه. منابع طبیعی یک کشور و دو کشور و سه کشور و پنج کشور پاسخگوی نیازش نیست. یعنی مثلا خود ایالات متحده آمریکا با وجود همه وسعتش، یا آلمان یا هر کی، همه منابع طبیعی که نداره. اینها برای اینکه بتونند به صورت سیستماتیک و فراگیر در مقیاس سیاره‌ای تولید کنند، باید همه منابع طبیعی روی زمین تو کنترلشون باشه. یعنی نباید بذارن ملت‌ها صاحب منابع طبیعیشون باشن. چرا؟ ببینید، به این سوال میشه به این نمونه جواب داد. چرا وقتی که مصر در شیلی که منبع طبیعی اصلی مردم شیلی است. مثل در شیلی توسط دولت سالوادور آلنده ملی میشه، چرا آمریکا اونجا کودتا میکنه؟ با آمریکا چه ربطی داره؟ چون میخواد برگردونه نظامی رو که کنترل منابع طبیعی شیلی دست این باشه. تو همین ایران ما وقتی جنبش ملی شدن نفت رخ میده، برای چی باید آمریکا و انگلیس کودتا کنه؟ چرا؟ به اینا چه ربطی داره؟ چون میخوان کنترل منابع طبیعی دست اونا باشه نه دست ما. این رو تو همه دنیا دارن. عنصر دوم نیروی کاره. ببینید اینها تمام بشریت رو به صورت نیروی کاری میبینن که باید در دل سرمایه ها و سرمایه گذاری ها و شرکت ها اینا کار کنه. ببینید به عنوان مثلا شرکت مثل نایک، نایک میاد میره مثلا تو اندونزی از بسته به منابع طبیعی هر کشور برای تولیداتش از منابع طبیعی اونجا استفاده میکنه، کارگر مثلا اندونزیایی رو، دختر مثلا 13 ساله اندونزیایی رو میذاره پشت دستگاه، روزی 80 سنت بهش میده، از کار این نیروی کار اندونزیایی میلیون ها دلار تولید میشه که یک دلارش هم تو جیب مردم اندونزی نمیره. یعنی فقط به صورت استثمار شده نیروی کار اندونزی فقیر و درمونده است، ولی اون شرکت نایک دائم ثروتمند میشه. یعنی چی؟ اینا یه نظامی ساختن، نظام جهانی ساختن که بر پایه غارت منابع طبیعی تمام دنیا، استثمار نیروی کار مردم تمام دنیا و بدل کردن تمام دنیا به بازاره. شما تولیدات اینا تو همه جا هست. شما برندهاشون آیکیا، این اون، هر جا میرید اپل، فلان، سیاره تولید، سیاره مصرف، بازار سیاره. خب این نظام جهانی برای تمام کشورها تعیین تکلیف میکنه، میگه هر کی باید کجا قرار بگیره، چی کار بکنه، وظیفش چیه. یکی مثلا میشه مارکت بزرگ دنیا، یکی دیگه منبع طبیعی بزرگی داره، قرار اصلا کارش این باشه که اون منبع طبیعی رو بیاره و خام یا فرآوری شده بفروشه. دقیقا تعیین تکلیف میکنه و این نظام جهانی نمیذاره که کشورها از یک حدی بیشتر رشد کنن، از یک حدی بیشتر بالا بیان، حتی از یک حدی بیشتر صنعتی بشن. همه رو تعیین میکنه براشون. این حرفا رو من میذارم، اینو حرفی من نیست. شما برید به کتاب نظام جهانی مدرن ایمانوئل والرشتاین نگاه کنید. ایمانوئل والرشتاین یک استاد برجسته معروف حقوق بین الملل، یه آدمی است از نظر معروفیت تو این روزا چیزی در حد هابرماس و اینا، یه چهره جهانیه. ببینن برن کتاب تاریخ قرون جدیدی که آلبر ماله و جولی زاک نوشتن و توضیح میدن که چطوری نظام جهانی متولد شده، برن اونو ببینن. اصلا برن یادداشت‌های کریستوف کولوم و نحوه مواجهش با سرخپوستا و نحوه رفتار تهاجمی و خشن و جنایتکارانه اروپایی‌ها در قاره آمریکا و نسل‌کشی وحشتناکشون تو جلد پنجم تاریخ تمدن ویلدورانت ببینن. یعنی چیزی که من دارم میگم یه مش مدعای بی پایه نیست، این یه واقعیتی. خب یه نظام جهانی درست شده که واقعا نمیذاره ملت‌هایی که اینا اون ملت‌ها رو پیرامونی میدونن، اینا نفس بکشن، اینا آزاد باشن، اینا رشد کنن، اینا سفره فراخ اقتصادی داشته، واقعا نمیذاره. حالا این نظام جهانی از اوایل قرن 20 به طور مشخص از نیمه قرن 20 بعد از جنگ جهانی دوم عنصر اصلی شد آمریکا. ببین این نظام جهانی از لحظه پیدایشش همیشه یک عنصر اصلی داشته. 7 8 10 تا کشور بودن یه عنصر اصلی داشت. شما نگاه کنید مثلا تو قرن 15 که نقطه شروع این نظام جهانی است، عنصر اصلیش پرتغاله. توی نیمه اول قرن 16 اسپانیاست، بهش میگن عنصر هژمونیک، عنصر مسلط. مثلا نگاه کنید توی نیمه اول قرن 17 چیز هلند، تو نیمه دوم قرن 17 میشه فرانسه، تو نیمه دوم قرن 18 میشه انگلستان. انگلستان ادامه داره تا اواخر قرن 19، اوایل قرن 20 افول میکنه، آمریکا سربلند میکنه.
یعنی همیشه یک محور، یک
عنصر هژمونیک است، همیشه
مرکزی بوده که قدرت
اون بود. بقیه هم بودن. یعنی ببین جهان رو دولایه کردن،
این جاشون عوض شده دیگه.
جهان رو دولایه کردن، یه لایه اون لایه پیرامونی هست که اون لایه که جنوب شهر دنیا، جنوب شهر چه دو شهر و جنوب شهر
جهان سوم و اینا دیگه،
موسوم جهان سوم، یه لایه است که فقط فقط استثمار میشه، فقط غارت میشه، فقط بازار مصرفه، همش هم تحت سلطه است. کودتا تو کشور ایناست، فقرای گسترده مال ایناست، تورم رو اینا سرشکم میشه و تمام طراحی اون نظام جهانی است. بعد خود اون نظام جهانی یه لایه دو بالاتر داره، لایه اربابا، اونا 7 8 10 12 تا کشورن، تو خودشون درگیرن که کی اصل باشه. شما نگاه کنید اصلا دوتا جنگ جهانی که رخ میده، یکی از علل بروزش، نمیگم همش تمامش، یکی از علل بروزش اینه که با درپی افول انگلستان، آمریکا و آلمان بر سر اینکه کدومشون عنصر هژمونیک که نظام جهانی بشن رقابت میکنه. اصلا یکی از عللش اینه. آمریکا پیروز میشه. برابری میشه عنصر هژمونیک. خب او هست، انگلستان و نمیدونم فرانسه و اینا هم هستن و اون عنصر هژمونیکه. حالا ماجرا اینه، وقتی یک ملتی، یک کشوری، یک سرزمینی میخواد آزاد باشه، میخواد مستقل باشه، مثل مردم ویتنام که یه دوره تحت سلطه استعمار ژاپن بودن، ژاپونیا رو بیرون کردن، تحت سلطه فرانسه قرار گرفتن، فرانسویا رو بیرون کردن، آمریکا اومد، اینا میخواستن مستقل باشن، یه به یه مانعی میخوردن به نام نظام جهانی، که این نظام جهانی از نیمه دوم قرن 20 عنصر هژمونیک هم آمریکاست. ببینید شما نگاه کنید، تمام دیکتاتوری های خونین و خشن نیمه دوم قرن 20 رو کی سازماندهی کرد؟ آمریکاست. تمام نگاه کنید، سوارتو در اندونزی، پینوشه در شیلی، شاه در ایران، تمام نمونه ها رو ببینید، یعنی تمام ساختارهای جنایتکار و سرکوبگر تحت سلطه اینه. ببینید پس ماجرا این استش که الان فراز فرود رو من بگم بعد به اون سوال جواب بدیم که چرا مرگ بر آمریکا. ببینید تو این فراز فرود نگاه میکنیم، آمریکا از وقتی که بعد شد بعد از جنگ جهانی به اون سلطه هژمونیک شروع کرد عملیاتش. تو همین ایران ما ماجرای ورود آمریکا به سیاست ما از کیه؟ قبلترش تو اوایل دوره پهلوی اول و اینا ما با آمریکا تبادلای داشتیم، ولی اون چیزی که اساسی هست مال بعد از کودتای 28 مرداد، اینا اصلا کودتا رو انجام میدن. خب ببینید چرا باید، من یه سوال گفتم، چرا باید آمریکا برای علیه مردمی که میخوان نفتشون مال خودشون باشه؟ چون از زمانی که ما نفت تو کشور ما کشف شد، از حدود سال 1281 هجری شمسی که انگلستان و اینا اون شرکت داسی کشف کرد، فهمید یه منطقه بزرگ نفتی وجود داره. این منطقه رو عملا ایزوله کرد، از کنترل ایران خارج کرد. حتی یه وقتایی پلیس جنوب گذاشته بود، خودش گذاشته بود. هیچ، حتی میدونید اون تابلوی معروف اون سردر اینا، شرکت اینا بود که ورود ایرانی و سگ ممنوع. اصلا بعدم شرکت دارسی اینو واگذار کرد به دولت انگلستان. میدونید هم که دارسی چطور این کار کرد؟ یه قرارداد بستن با یک روشنفکر فراماسون ایرانی که ما چیز هم اسم خود وزیر مشروطه شد، میرزا نصرالله خان مشروطه دوله غفاری، پدر این حسن پیرنیا و حسین پیرنیا و رضا پیرنیا،
دلالش بود، دلال یعنی در دوره مظفرالدین شاه بود،
دلال دقیقاً،
یه پورسانت سنگین، دلال بستن این قرار داد،
دقیقاً یک پورسانت سنگین بهش دادن، ثروتمند شد اصلا. بعد این امتیاز به دارسی واگذار شد 30 سال. دوره رضا شاه این امتیاز تمدید شد. شد 63. بعد 1133 1112
که خیلی کم بهش پرداخته میشه.
خیلی کم. یکی از نقاط تاریک کارنامه رضا شاه این مسئله است. یعنی جدا از اون مسئله تجزیه نقاطی از ایران که اون کوههای آرارات و اون منطقه‌ای که اینا به عراق واگذار کردن و جدا از اونها،
همون قراردادی که تقی‌زاده گفت من کاری نبودم، آلت فعل بودم.
دقیقاً این
خوب مردم 1933 رو بخونم.
دقیقاً ببینید این قرارداد رو وزیر خارجه ایران اون زمان گویا تقی‌زاده است. تقی‌زاده امضا میکنه از ترس رضا شاه. بعد وقتی که 1120 رضا شاه از ایران میره، خیلی عالی اشاره کردید، مجلس مؤاخذه میکنه تقی‌زاده رو که تو برای چی این قرارداد امضا کردی؟ یعنی قراردادی است که ذلت باره دیگه. بعد اون چی میگه؟ میگه من امضا نکردم. یا تو میگه نه من فقط آلت فعل بودم. رضا شاه گفت امضا کن. ببینید نگاه کنید این مسئله است. خب آمریکا، در واقع آمریکا و انگلستان نام میان رو نفت ما دست میذارن. اصلا شما میدونید انگلستان، نیروی دریایی انگلستان تو جنگ جهانی اول یکی از علتهای پیروزیش این بود که نفت ما رو به صورت گسترده استخراج میکرد، نیروی دریاییش راحت تو دریا مانوف میداد. آلمان علیرغم اینکه از نظر تکنیکی توانمندتر از انگلستان بود، مستعمره نفتی نداشت که بتونه سوخت راحت به کشتیاش برسونه. یعنی ما وضعمون این بود، یک کشور غارت شده، کی داشت ما رو غارت میکرد؟ نظام جهانی. یه مقطعی محورش انگلستان بود، از یه مقطعی به بعد از کودتای 28 مرداد محور کم کم شد آمریکا، چون اصلا تو نظام جهانی آمریکا شد عنصر هژمونیک. از اینجا ماجرای ما با آمریکا شروع شد. شما ببینید یعنی شروع حضور فعال آمریکا در سیاست ما با یک کودتا علیه منافع ملی ماست. یعنی ببینید اصلا دعوای ما با آمریکا ایدئولوژیک نیست.
ده سال قبل از اینکه امام خمینی در 15 خرداد 42 حرکتشو شروع کنه،
اصلا آقای دکتر یه جوری الغا میشه تو کشور و به خصوص این رسانه‌های لیبرال، نو لیبرال و ماهواره‌ها که آیا گویا اصلا ما با آمریکا و اسرائیل مشکلی که نداریم، مشکل فقط سر ایدئولوژیک بودنه. و ما
اینه که مشکل از 57 شروع شد،
مشکل از 57 شروع شده و مشکل ایدئولوژیک بودنه. یعنی چون یه عده متعصب مذهبی اومدن سر کار که بی دلیل با آمریکا درگیر شدن، درصورتی که آمریکا کاری به ایران نداره. من خیلی هم به مردم ایران احترام میذاره، منافع ملی ایران هم تامین میکنه. درصورتی اصلا ماجرایی نیست، دعوای ایران و آمریکا ایدئولوژیک نیست. یعنی بعد ایدئولوژیک داره، اما بچه ایدئولوژیکش ثانویه، بچه اصلیش منافع ملی ایرانه. یعنی امتداد دارن ها. یعنی ببین چرا از ایدئولوژیک ما با آمریکا ستیز میکنیم؟ چون میخوای منافع ملی ایران تامین میشه. مسئله اینه که اصلا منافع ملی مردم ایران در گروه مبارزه با آمریکاست. یعنی مسئله اینه. یعنی تا شما مرگ بر آمریکا نگید، با آمریکا مبارزه نکنید، استقلال نمیتونید داشته باشید، نمیتونید سفره و معاش خوب فراخی برای مردم تامین کنید، نمیتونید به مفهوم امروزی کلمه پیشرفت کنید. همه اینها نه فقط برای ما، برای ویتنامی ها، برای ونزوئلایی ها، برای آرژانتینی ها، برای برزیلیایی ها، برای مکزیکی ها، برای پرویی ها، برای تمام مردم تحت سلطه و پیرامونی دنیا، تمام در گروه مقابله با آمریکا. چون یه سدی وایساده جلوی تکامل ملت ها رو میگیره، منافع اونها رو تحت کنترل خودش میخواد قرار بده، ضد منافع ملی اونها عمل میکنه. یعنی ما باید اینو متوجه بشیم، اگر مرگ بر آمریکا شعاری نیست که از سر یک ذهنیت ایدئولوژیک متعصب خشک بی توجه به منافع ملی برخواسته باشه. مرگ بر آمریکا دقیقاً شعاری است که تجسم دفاع از منافع ملی مردم ایرانه، منافع ملی جامعه ایرانه. و این شعاری نیست که فقط ایران میگه، ویتنامی ها میگفتن، کره جنوبی ها میگفتن، تو سر تا سر دنیا، اندونزیایی ها میگفتن. تو چرا
ژاپنی ها میگفتن؟
هم ببینید همه ملت ها،
یعنی پیشرفتی که ژاپن بهش رسید با شعار مرگ بر آمریکا بود؟
نه، حالا بهتون میگم پیشرفت ژاپن مال کیه. خیلی سوال خوبی کردید. حالا من از واژه پیشرفت استفاده نمی کنم، میگم صنعتی شدن. چون معتقدم ژاپن همین امروز الان توضیح می، علاوه بر صنعتی شدن عجیب غریبش، جامعه ایش به شدت طبقاتی که گروه های فقیر و گرسنه داره، آدم های درمونده داره. میدونید یکی از بالاترین میزان خودکشی تو دنیا رو داره. فشار روانی تو ژاپن، افسردگی وحشتناک، فاصله طبقاتی هولناک، همه اینا هست. اما صنعتی است. آیا این صنعتی شدن در از طریق پذیرش دیکتیشن آمریکا و نظام جهانی عملی شد؟ نه، این صنعتی شدن مال دهه 1960 اتفاقا در تقابل با آمریکا هم است. یعنی میدونید ژاپن از نیمه قرن 16، نیمه اواخر قرن 16 و سر تا سر قرن 17 یه دوره تو تاریخش هست معروف به تاریخ انزوا. ژاپنیا کاملا منزوی هستند از قرن 17 تا تقریبا 1850 و اینا، از ترس دقیقاً استعمارگرای اروپایی. تو اون زمان استعمارگرای اروپایی هنوز اونقدر قدرت نداشتن که اینا رو تحت سلطه بگیرن. ژاپنیا هم هنوز فاصله تکنیکیشون از دنیا اونقدر زیاد نبود که مقهور اینا بشن. بعد و در رو به روی اینا بستن، جز با چین و کره و چند جای اصلا با هیچ جا ارتباط نداشتن 150 سال از ترس اون قدرت استعماری. بعد از 1850 اینا تبادل‌ها رو شروع میکنن، اتفاقا یه قدرت استعماری که سر وقتشون رفت آمریکا بود. اینا با استفاده از الگوی پروس در صنعتی شدن در 1860 صنعتی میشن. ژاپن صنعتی شده در ستیز در تقابل با نظام جهانی. اون زمان الگوی اصل نیروی عنصر هژمونی که نظام جهانی آمریکا نبود، انگلستان بود. ولی اینا دقیقاً در فاصله گذاری با نظام جهانی، نه در تبعیت، دقیقاً در فاصله گذاری با نظام جهانی و جدا از مسیر اون صنعتی شدن. آقای دکتر، هیچ کشوری در دنیا صنعت مستقل توانمند نتوانسته به دست بیاره مگر در فاصله گذاری از نظام جهانی. نظام جهانی نمیذاره هیچ کشوری مستقل بشه. حتی اگر کشوری رو صنعتی کنه، سرنخ حرکت سرمایه‌اش رو تو کنترل خودش میگیره، مثل کره جنوبی امروز. ببینید کره جنوبی رو هی تو چشم ما میکنن. دو تا نکته باید اول در نظر گرفت. اولا کره جنوبی کشوری است که در اون فاصله طبقاتی به طرز وحشتناکی وجود داره. کره جنوبی کشوری است که توزیع ناعادلانه ثروت در اون هولناک، طبقات و گروه های وسیع فقیر و گرسنه اونجا هستند. کره جنوبی جامعه است که فشار روانی رو مردم بسیار زیاده. در زمره کشورهایی است که در زمره همون پنج ردیف اول آمار خودکشی است. شما میخواهید وضع کره جنوبی ببینید، فیلم پارازایت رو ببینید. ببینید طرف برای یه دونه اینترنت پول اینترنت نداره بده. کره جنوبی چه چیزایی داره؟ اول در نظر بگیرید. دوم، کره جنوبی چون شد پایگاه آمریکا و در مقابل کره شمالی، این رو به طور خاص اجازه صنعتی شدن بهش دادن. منتها صنعتی شدنی که به طور کامل کنترل این صنعت در دست شرکت‌های سرمایه‌گذار آمریکایی و اروپایی است. یعنی این شرکت‌ها امروز کره رو خالی کنن، کره برمیگرده به 100 سال پیش. یعنی اصلا کره ای نیست که نقطه کانون و مرکز ثقل در واقع سیاست گذاری های کلان اقتصادی
یعنی مستقل از اون دو قدرت برتر صاحب قدرت نیست
اصلا.
اگر یه سری از مسائلشون حل شده باشه،
ببین مسائلی حل نشده،
تورم کمتری نسبت به ما دارن.
ببین تورم کمتر دارن ولی فاصله طبقاتی و فرق دارن. نه شغل اونجا به سختی به دست میاد. جوانان کره ای برای به دست آوردن شغل باید در کنکور سختگیرانه دانشگاهی شرکت کنن. اصلا جوانان کره ای اصطلاحی دارن به نام جهنم کره. اصلا این تصویر از دور نبینید. ببینید ما فکر میکنیم ما شرکت سامسونگ رو تو کره میبینیم، فکر میکنیم سامسونگ مال همه مردم کره است. نه، سامسونگ مال یه لایه سرمایه داره کمپرادور کره ای است که در شراکت با سرمایه بین‌المللی آمریکایی و اروپایی است و مردم کره ازش بهره مند نمیشن. مردم کره از سود شرکت سامسونگ چیزی گیرشون نمیاد. مردم کره مثل همه جای دیگه اینا تحت فشار شرایط اقتصادی دشوارن، کار رو به سختی پیدا میکنن. شما کافی سریال های امروز کره ای رو ببینید، خیلی واضحه، خیلی نشون میده. یک نظام آمرانه و سلسله مراتب، یک کنترل از بالا به پایین بسیار دیکتاتور منشانه تو ساختار اقتصادیش میگم. و بعد جوانان کره ای کنکورهای سخت رو باید بدن که بتونن امتحانا رو بگذرونن که توی شرکت مثلا چند ملیتی شغل به دست بیارن. شغل هم چیه؟ تو تابع انضباط کاری 8 ساعت 9 ساعت کار میکنه، خسته میره خونه، برای روز بعد اجاره نشینه، فقط پولی که میگیره فقط زندگی روزانه شو تامین میکنه. اصلا زندگیشون اینه. شما اصلا خیلی واضحه، شما برید رمان هاشون رو بخونید، برید فیلماشون رو ببینید، خیلی واضحه. اون سود کلان سامسونگ تو جیب مردم کره نمیره که. کره هم توزیع ثروت هم به شدت ناعادلانه است. اصلا این توهم و این تصور این که خلاصه اونجا این بهشتی درست شده کاملا غلطه. یعنی من میتونم با ذهن قاطع بگم مردم ما راحت‌تر دارن زندگی میکنن، چون که کار اینجا اون خشونت و از خود بیگانگی رو نداره که اونجا داره. انضباط و از خود بیگانگی کاری که تو جامعه کره هست. و ببین میگم تعبیر جهنم کره رو شما بدید، خودشون ساختن. بسیاری از جوانان کره ای از ترس موفق نشدن در کنکور ورودی دانشگاه خودکشی میکنن. شما ببینید آمار رو ببینید، واقعا کره اینطوریه. یعنی البته تازه صنعتش و سرمایه‌اش تمام، صنعتش تمام منوط به سرمایه خارجی است. یعنی سرمایه امپریالیستی خارجی امروز بره، کره فردا هیچی نداره. یعنی اصلا کره استقلال نداره. صنعتی شدن کره منوط به اون سرمایه هاست. اینا رو در نظر بگیرید. من دارم چی رو میخوام نتیجه بگیرم؟ نتیجه این است ما در یک جهانی قرار گرفتیم آقای دکتر که یک نظام جهانی ظالمانه و بیرحم وجود داره. که این نظام جهانی ظالمانه جز 10-12 کشور متروپول که آمریکا و کانادا و انگلستان و آلمان و غیره هستن، بقیه دنیا رو واقعا غارت شده و تسلیم و فقیر و گرسنه نمیخواد.
من این سوال رو یه ذره میارم عقب‌تر آقای دکتر. ببینید فرض کنید که خب شاه محمد رضا پهلوی پذیرفت نظم آمریکایی رو و در بلوک غرب تعریف کرد ایران رو. آیا شما حالا مثال از کره زدید، میایم به ایران، آیا دهه 40 ما یا دهه 50 ما با اینکه شاه پذیرفته بود اون مدل صنعتی شدنی یا اون الگوی صنعتی شدنی که مد نظر بود برای ایران شکل میگرفت؟ یعنی فرض کنید شاه 10 سال دیگه میموند، خودش که میگفت ما داریم به دروازه های تمدن نزدیک میشیم. اگر ما تجربه مبارزه با آمریکا رو نداشتیم و با مدل شاه میرفتیم جلو، آیا چون گفته میشد که تو شعارها و بحثها بود ایران داشت ژاپن میشد، ایران داشت ژاپن دوم میشد، آیا شک میگرفت؟ یعنی ایران میشد ژاپن دوم یا کره دوم؟
خیلی سوال خوبیه. اولا اینو بگم ژاپن و کره در یه جا قرار ندارن. ژاپن در زمره کشور متروپوله، کره کشور پیرامونی است. منطقه کشور پیرامونی است که اینا ساخت یه ساخت اقتصادی محدودی بهش دادن. ببینید اگر ایران غرب بود ژاپن بشه، یعنی باید به کشور متروپول بدل میشد. بیایم ببینیم اصلا چه این امکانی وجود داشت. نظام جهانی ما رو به مساوی کشور پیرامونی تعریف کرده بود، نه به مساوی کشور متروپول. یعنی خود رژیم شاه رو اصلا به عنوان یک و کل ایران رو یک کشور پیرامونی دیده بود، و شاه در چارچوب یک کشور پیرامونی مدل آمریکایی رو قبول کرده بود. بعد بیایم تجربه صنعتی شدن شاه رو ببینیم، دوره دهه 40 و 50 رو ببینید. از یک چیزی سخن گفته میشه به عنوان تجربه فرایند مدرنیزاسیون دهه 1940 ایران. بیایم ببینیم که این فرایند رو هم اشاره نگاه کنیم به کسانی که درش دخیل بودن، مثل عبدالمجید مجیدی، کسانی که از در واقع دست اندر کردن. میدونید این پدر تکنوکراسی زمان شاه ایرانه،
مجیدی. یعنی همون رئیس سازمان برنامه.
بله بله. خب. تمام بودجه هایی که میومد، ببینید اینا چیکار میکردن. اون دوره‌ای که به عنوان دوره درخشان رشد اقتصادی ایران مطرح میشه، میگن رشد 10% فلان فلان، اون چی بوده؟ اون رشد اقتصادی رشد صنعتی نبوده. اون رشد این بوده که نفت ایران روزی 6 میلیون، روزی 5 میلیون، روزی 7 میلیون، روزی 9 میلیون فروخته میشده و این تبدیل به سرمایه میشه. تولید ناخالص ملی رو اینجوری حساب میکنن. شما هر سرمایه‌ای که وارد ساختار اقتصادی میشه میگه تولید ناخالص ملی. آیا این تولید ناخالص ملی، این سرمایه که وارد میشه، میاد عادلانه هم توزیع میشه؟ یعنی میره تو اعماق اون روستاها، اون روستا رو داره برق و آب میکنه؟ آیا اون دانش آموز روستایی رو براش مدرسه میسازه؟ آیا تو همین شهر میاد توزیع ثروت رو عادلانه میکنه؟ یعنی کاری میکنه که ما دیگه مثلا جنوب شهر رو شمال شهر نداشته باشیم؟ حاصلش رو دیدیم دیگه. نه، یعنی رشد اقتصادی با رفاه اقتصادی فرق داره. شما ممکنه رشد اقتصادی سنگین داشته باشی، اما چون توزیع ثروت عادلانه نیست.
یعنی اون رشد اقتصادی دهه 40 و 50 نتیجه تولید صنعتی نیست.
دو تا نکته رو میخوام بگم، دو تا نکته میخوام. الان بحثم رو توزیع، بعد میام رو تولید. ببین دو تا نکته است.
شما به 10% اشاره کردید.
نه همون میخوام بگم. دو نکته است. ببینید نکته اول اینه که این رشد اقتصادی تبدیل به رفاه اقتصادی نشد، چون توزیع ثروت عادلانه نبود. یعنی الان مثالاش هم میگم براتون. توزیع ثروت عادلانه نبود. به این سبب این رشد اقتصادی تبدیل به رفاه نشد. ثانیاً این رشد اقتصادی یه رشد اقتصادی واقعی نبود. رشد اقتصادی کاذب ناشی از فروش نفت بود. نه رشد اقتصادی ناشی از توانمند شدن صنعتی. ببینید ته این فرایند صنعتی کردن ایران پیکان مونتاژ بود دیگه. چیزای تولیدات صنعت مونتاژ، صنعت ایران صنعت مونتاژ بود. صنعت مونتاژ صنعت یک کشور پیرامونی در بود آمونه. صنعت یک کشور مستقل نیست. یعنی ببینید تولید یک کشوری که میخواد صنعتی بشه، یعنی انقلاب صنعتی درش رخ بده، باید به نقطه‌ای برسه که به نقطه تولید کالا، نه فقط تولید کالاهای مصرفی، اونم به این صورت که قطعاتش از خارج بیاد، اصلش بیاد، موتورش بیاد، بعد اینجا سوار شه بگیم صنعت ماست. پیکان و صنعت زمانش این بود، صنعت مونتاژ بود. نه، تولید انقلاب صنعتی واقعی زمانی است که ما به تولید کالاهای سرمایه‌ای برسیم، به تولید چیزی برسیم که خودش تولید کننده کالاهای صنعتی است. یعنی به تولید دستگاه‌هایی که خودش کارخونه رو درست می‌کنه. یعنی بیس ماجرا و تو اون مستقل باشیم، نه اینکه وابسته باشیم. مدل صنعتی کردن ایران در زمان شاه دو تا ویژگی داشت. یکی وابسته به سیاست‌های جهانی بود، دوم کاملا مونتاژ بود. خب از دل چنین مدلی ژاپن که هیچی، کره جنوبی هم در نمیومد. یعنی این اصلا یه چیز، یک در واقع یک امر داغونی بود، شبیه بسیار از کشورهای پیرامونی دیگه. و میگم نظام جهانی هم اصلا ما رو به عنوان یک فراتر از یک کشور پیرامونی نمیدید. ما اصلا کشور پیرامونی بودیم، در زمره کشور متحد با آمریکا بودیم. اینا حرفای بی اساسی است که داره زده میشه که ما اگر نام اینجوری میشدیم ژاپن میشدیم و اینا واقعا بی اساس. ژاپن شدن یعنی بدل شدن به کشور متروپول، یعنی رفتن تو حلقه اربابان تو اون 12-13 تا. و مدلی که ایران داشت میرفت که نفت میفروخت، بعد با این نفت